رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، سفرگل عالمی هستم و در این برنامه شما را از دوشنبه همراهی میکنم. امروز جمعه 15 اکتبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت 6 صبح است.
صبح بخیر و به مجله بامدادی خوش آمدید. طاهری سفر هستم و از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در خدمت شما. ساعت در اینجا 3 بامداد است و در ابتدا نگاه به سرخطی خبرهای مهم.
مقامات تاجیکستان میگویند میرزا خوجا احمدوف اختیاراً سلاحش را به زمین گذاشته است.
آمریکا و ناتو گفتند از تلاش‌های دولت افغانستان برای آغاز مذاکرات با طالبان حمایت می‌کنند.
دو سازمان حامی حقوق از دولت تاجیکستان خواستند فشار به مطبوعات مستقل را خاتمه دهد. پایانی خوب شنوندگان عزیز، حالا از شروع میکنیم از خبرهایی که وابسته به شرق تاجیکستان هستند. بنا به گزارش ها، بعضی از فرماندهان سابق مخالف دولت تاجیکستان به خلع سلاح و خاتمه مقاومت مسلحانه موافقت کردند. میرزا خوجا احمدوف از رزمندگان با نفوذ سابق در منطقه و همچنین ملا صدرالدین، یکی از همراهان او، اختیاری سلاحشان را به زمین گذاشتند. این افراد و همراهان آنها را مقامات تاجیکستان به قتل 25 سرباز ارتش ملی در روز 19 سپتامبر متهم می‌کردند. شکرجان ظهورف، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، بعد مذاکرات به این افراد به آنها ضمانت داده است که در صورت خاتمه دادن به مقاومت مسلحانه به جوابگری جنایتی کشیدن نخواهند شد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه.
مقامات آمریکا و ناتو گفتند از تلاش‌های دولت افغانستان برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان حمایت می‌کنند. اندرس فوگ رسموسن، دبیر کل ناتو، دیروز در شهر بروسل گفت اگرچه این سازمان به مذاکرات با طالبان موافق است، اما عملیات نظامی علیه ستیزه‌جویان افغان را متوقف نخواهد کرد. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه، و روبرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در واشنگتن گفتند هر چی در توانشان دارند در این راه به حامد کرزی کمک خواهند کرد، اما افزودند راه مذاکرات با طالبان پیچیده است و می تواند به نتیجه نرسد. روبرت گیتس می گوید ما در رابطه با جریان مصالحه با رئیس جمهور کرزی و حکومت افغانستان از نزدیک مشورت می کنیم. ما می دانیم که آنها چی کار می کنند و آنها می دانند که ما چی کار می کنیم و آنها طلبات ما را هم می دانند. و خبر دیگر از افغانستان این است که در چند حمله نیروهای بین المللی کمک امنیتی به رهبری ناتو 8 سرباز خود را تلف دادند.
سازمان‌های بین المللی حامی آزادی بیان آنچه را که فشار به مطبوعات مستقل در تاجیکستان خواندند محکوم کردند. کمیته دفاع از خبرنگاران قرارگاهش در نیویورک و سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس با ابراز نگرانی از انتشار نشدن هفته‌نامه‌های پیکان و فرج از حکومت تاجیکستان خواستند فشار بر رسانه‌های مستقل را خاتمه دهد. مظفر سلیمانوف، نماینده کمیته دفاع از خبرنگاران، گفت
سازمان ما از رویدادهایی که امروزها در تاجیکستان در پس منظر نظام مسلحانه شرق آن کشور میگذرد، یعنی از آن موج انتقادها و فشارها بالای مطبوعات آزاد، عمیقا به خشم آمده است. حکومت باید درک کند که رسانه های مستقل در طرف آنها ایستاده اند. ژورنالیست حق دارد که سوال دهد و حکومت را برای عمل کردش تنقید کند.
طی دو هفته اخیر روزنامه‌های پیکان و فرج نشر نشدند و دسترسی به چندی از خبرگزاری‌های اینترنتی در تاجیکستان نیز ناممکن شده است. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه.
سفری محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، در لبنان با سخنرانی او در جنوب این کشور در نزدیکی مرز با اسرائیل پایان یافت. و ضمن سخنرانی در روستای بند جبیل، از آنچه که مقاومت مردم لبنان خواند ستایش کرد و با حمله لفظی به اسرائیل گفت تمام دنیا میداند که صهیونیست‌ها نابود خواهند شد. در این سفری دو روزه شیعیان لبنان از محمود احمدی نژاد با گرمی استقبال گرفتند. ایران حامی اصلی سازمان نیرومند حزب الله است که سال 2006 با اسرائیل یک ماه جنگید. سنی ها و مسیحیان لبنان نگرانند که ایران و حزب الله با اعمال اراده خود به کشورشان لبنان را بار دیگر به درگیری با اسرائیل بکشند.
در چیلی مردم خوشی و شادمانی دارند و از پایانی هیجان انگیز داستان 33 کانکان که بعدی بیشتر از 2 ماه از عمق صدها متر زنده بیرون آورده شدند. سباستیان پینیرا رئیس جمهوری چیلی نجات کانکان ها را معجزه نامید و به گفته او مردم چیلی را این حادثه متحد کرد. ماموران نجات همه 33 کانکان را به یک بار با قفس تنگ از طریق داخلی لوله باری که در ظرف 24 ساعت بیرون کشید. بعد فرو ریختن نقبی کان تیل و میس در بیابان اتاکاما در شمال چیلی در ماه آوگوست این کانکان ها تقریبا 70 روز را در زیر زمین سپری کردند. تا 17 روز همه باور داشتند که این کانکان ها هلاک شدند.
و دو خبری کوتاه. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید امروز پیتر دکریما وزیر دفاع شاهیگری بلژیک به دوشنبه سفر خواهد کرد. هدف سفر و برنامه ملاقات های او با نمایندگان تاجیکستان اعلام نشده است. و خبر دیگر این است که تقاضا به تحصیل در یگانه صنف به زبان مادری در شهر مگیلوی جمهوری بلاروس افزایش یافته است. در این صنف که قبلا تنها یک خواننده داشت، 2 نفر و آنها هم از شهرهای دیگر بلاروس پیوستند. در جمهوری بلاروس که هم زبان روسی و هم زبان بلاروسی مقام زبان رسمی دارند، اکثریت مکتب ها به زبان روسی اند، اما والدین این 3 نفر گفتند فرزندانشان حق دارد با زبان مادری خیش تحصیل کنند. شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافت جزئیات این اخبار و خبرهای تازه دیگر سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در این فرصت مجله بامدادی نگاهی به وضع هوایی امروز در تاجیکستان می افکنیم که مطابق پیشگویی مرکز هواشناسی این روز هوا گرم آفتابی خواهد شد. حرارت در دوشنبه تا 25-26 درجه بالا خواهد رفت. در ولایت ختلان هوا 29-30 درجه گرم می شود و در سوخت تا 26 درجه. در بدخشان هوا کم ابر بوده، حرارت تا 18 درجه بالای صفر قرار می گیرد. هوای نواحی اطراف پایتخت از 25 تا 27 درجه گرم خواهد شد.
شنونده ارجمند، تشکر به سفرگل میگیم به خاطر آشنا کردن ما با وضع هوای امروز تاجیکستان و خوب تصویری مختصری وضع هوای تاجیکستان که به بخت ساکنان کشور گرم باقی میماند و با شرافت همین حرارت بلند، نیروی برق هم زیاد تولید می شود و مردم هنوز هم 24 ساعت با نیروی برق تامینند. خوب، اکنون نگاهی به عنوان گزارش های که تا نیم ساعت دیگر با هم می شنویم.
شروع خلق اختیاری سلاحی فرماندهانی مخالف دولت در وادی رشت.
حمایت آمریکا و ناتو از تلاش دولت افغانستان برای مذاکرات با طالبان.
مقامات تاجیکستان دیگر بار گفتند که گروه های مسلح در وادی رشت از خارجه کمک مالی می گیرند.
انتقاد سازمان های حامی حقوق از رفتار دولت تاجیکستان با رسانه های مستقل.
داستان غم انگیز یک سرباز ناکام تاجیک و محبوبه ترکمنی او.
خوب، شروع میکنیم از تاجیکستان و تحولات اخیر در وادی رشت. در این وادی خلع سلاح فرماندهان سابق و جانبداران آنها شروع شده است. خبرگزاری ایترتاس با تکیه به مقامات تاجیکستان نوشته است که اولین شده فرماندهان میرزا خوجا احمدوف و فرمانده دیگر ملا صدرالدین سلاح به زمین گذاشتند. خبرگزاری می نویسد خلع سلاح نتیجه مذاکرات شکرجان ظهروف رئیس مجلس نمایندگان و امیرقل عظیموف دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان با فرماندهان سابق به خاطر ختم نزاع مسلحانه در ناحیه رشت بوده است. به اطلاع خبرگزاری ها میرزا خوجا احمدوف ضمن مذاکرات اعلام داشته است که برای میانجیگری در گفت و شنید با افراد دیگری مسلح آماده است تا آنها با کفالت حکومت سلاح به زمین گذارند و همراه با نیروهای حکومتی همه بیگانه ها را از خاک وطن بیرون کرده به زندگی آسایشته برگردند. وزارت دفاع تاجیکستان گفت مذاکرات شکرجان ظهروف با میرزا خوجا احمدوف در مرکز ناحیه رشت صورت گرفته است و این ملاقات با میانجیگری شاه اسکندروف فرمانده دیگری سابق مخالفین تاجیک برگزار شده است.
یک مقامی کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت در این گفتشنی جانب ها به سازش رسیدند که افراد مربوط به میرزا خوجا احمدوف بر عوض عفو از سوی پرزیدنت اسلحه خود را به زمین بگذارد و به زندگی آسایشته برمیگردد. همزمان خبرگزاری از یاپلوس از قبل یک ساکن شهرک غرم نوشته است که ملاقات در محضر عام در روی پلی درآمدگاه شهرک شروع شد و سپس جانب ها مذاکرات را در خانه فرهنگ ادامه دادند. به اطلاع خبرگزاری در مذاکرات شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان شرکت داشته است و میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان پیشین اتحادی مخالفین تاجیک و سردار سابق ریاست مبارزه با جنایت سازمان یافته منطقه رشت بعد از انجام این عملیات برای بازداشت او از محل زیستش فرار کرده بود.
بله میرزا خواجه احمدوف از سوی مقامات با پنهان کردن ملا عبدالله فرمانده پیشین نیروهای مخالفین متهم می شود که میگویند ملا عبدالله به حرکت اسلامی ازبکستان پیوسته است و این حرکت یک سازمان تروریستی دانسته می شود. مقامات رسمی همچنین گفتند که احمدوف در حمله به کاروان نیروهای وزارت دفاع نیز دست دارد. در این حادثه طور معلوم 19 سپتامبر سال روان در دره کمراب ناحیه رشت 26 افسر و سرباز ارتش ملی کشته شدند و 15 نفر دیگر نیز جراحت برداشتند. ولی در روزهای پس از حمله گروه مسلح با نیروهای نظامی حکومتی در کمراب میرزا خواجه احمدوف در صحبت با خبرنگاران گفته بود که به این حادثه هیچ ربطی ندارد.
و ضمناً دیروز سیف الله سفرف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تابع ریاست جمهوری تاجیکستان دایر به عوامل‌های خارجی صحبت کرد که به گفته او از ناآرامی وضع در تاجیکستان منفعت‌دار هستند. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی هم در میان خبرنگارانی بود که سیف الله سفرف با آنها صحبت می‌کرد.
گروه های شورشی فعال در وادی رشت غالباً از خارج کمک می گیرند. این نکته را سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی روز پنجشنبه در نشست خبری این نهاد تحقیقاتی وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بیان کرد. آقای سفروف هرچند امکانی حضور تعداد زیاد خارجیان در میان گروه های درگیر با حکومت در وادی رشت را رد کرد، ولی گفت که وجود مبلغ های کافی برای خریداری سلاح و مهمات گواهی می دهد که آنها در خارج منبع تأمینات مالی دارند.
همون گروه هایی که یراق گرفتند، اونها هیچ امکانی از حساب خودشان خریدن یراق را نداشتند. در صورتی که اگر این یراق های پنهان کرده خودشان از سالهای جنگ هموطنی نباشد، پس یاردم از بیرون گرفته شده است. لیکن معین ما گفته نمیتوانیم که از کدام دولت و از کدام گروه.
این در حالی است که مقامات تاجیکستان در ناآرامی های اخیر در رشت دست کشورهای خارجی را میبینند. برای مثال غالیه ربیعه وکیل پارلمان تاجیکستان گفته است که در این درگیری ها شاید کشورهای مخالف ساختمان نیروگاه راغان دست دارند. امیرقل عظیموف دبیر شورای امنیت هم قبل از سفرش به وادی رشت به خبرگزاری ها گفته بود درباره وجود نقش دایره های خارجی در حوادث اخیری رشت اطلاع در دست دارد که در صورت ادامه دخالت آن درگیری ها یا کشورها حتما نشر خواهد شد. اما آیا چنین دشمنجویی در خارج خاصی تقریبا همه کشورهای پساشورمی نیست که میخواهند ریشه های داخلی نزاهای برخواسته را به این وسیله سرپوش کنند؟ عبدالنبی ستارزاده تحلیلگر مرکز تحقیقات استراتژی در پاسخ به این سوال گفت:
متاسفانه همین طور، غالبا جایی که نزاع در داخل شروع می شود و جای تحلیل و بررسی سبب های این نزاع و برداشتن قدم در راه رفع این سبب های سرزدن نزاع شوند، متاسفانه ما دشمن خارجی می جوییم. ولی ما نمی توانیم این کار کنیم که دست خارجی هم نبوده نمی توانیم.
به این حال تحلیلگران این نهاد تحقیقاتی وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان با آرام کردن اوضاع در این کشور منفعت دار بودن کشورهای چون روسیه یا ازبکستان را بعید می‌دانند. با باوری آنها بد شدن وضع در تاجیکستان به امنیت کشورهای همسایه‌اش از جمله خود ازبکستان نیز به تأثیر نخواهد ماند. مسئله دیگری که در این نشست خبری مرکز تحقیقات استراتژی مطرح شد پیشنهاد عفو به جنگجویان بود. دادستان کلی تاجیکستان شرخان سلیمزاده اخیراً اظهار داشت که دستور با چنین مضمون از سوی رئیس جمهور امام‌علی رحمان صادر و توسط پیوندان جنگجویان با آنها ایراد شده است. یک هدف اصلی سفر رئیس پارلمان شکرجان ظهورف به وادی رشت با توجه به سابقه شرکت او در همه دوره های مذاکرات سالهای 90 بین حکومت و مخالفین نیز تشویق همین راهکار صلح نام برده می شود. عبدالنبی ستارزاده کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی گفت که این اقدام خوب است که در حال حاضر پرزیدنت تاجیکستان در راه بیرون رفت از این ناآرامی ها راه عفو شکرده است.
چنون احساس می شود که مقامات رسمی از آن که گفتگو را با میرزا خواجه احمدوف دوام ندادند و به یک نتیجه نرساندند اندکی پشیمان هستند.
اما به نظر تحلیلگران مستقل رویدادهای اخیری رشت نقطه ضعف نهادهای دولت تاجیکستان را برملا کرده است. من جمله نکات ضعف مرکز مرکزی تحقیقات استراتژی را هم که یک وظیفه‌اش تحلیل اوضاع و از پیش ارائه کردن راه‌های حل این مسائل در مناطق است که می‌تواند به منبع نارضایتی از سیاست‌های حکومت تبدیل یابد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت مقامات تاجیکستان از نقش عامل‌های خارجی در نارامی‌های وادی رشت.
گزارش بعدی برنامه از افغانستان ناآرام است که حالا آنجا هم دایر به مذاکرات با طالبان صحبت می کنند، اما این گزارش را بعد یک آگهی در مورد موج‌های نوی پخش برنامه‌های رادیوی آزادی می شنویم.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و آنگونه که در خبرها هم شنیدیم، مقامات ناتو و امریکا گفتند از تلاش‌های دولتی افغانستان برای آغاز مذاکرات با طالبان حمایت می‌کنند. طالبان که بعد از سقوطشان در 9 سال پیش از هر گونه مذاکرات با دولت افغانستان سرپیچی می‌کردند، بنا به گزارشات چند ماه گذشته جویای ارتباط با مقامات بلندپایه افغانستان شدند. از این رو با وجود امیدواری‌ها از مذاکرات و خاتمه دادن به جنگ طولانی در افغانستان، هنوز هم شبهه‌ها وجود دارد که این تلاش‌ها برای مصالحه با طالبان میتواند به جای نرسد. همکارم خیرامان بخازاده گزارش میدهد.
مطبوعات غربی روز پنجشنبه نوشت که نیروهای ائتلافی تحت رهبری ناتو تلاش دارند با برقراری ارتباط میانی حکومت افغانستان و رهبریت طالبان مساعدت کرده، از جمله برای ورود امن و بی‌خطری آنها به کابل با هدف شرکت در مذاکره های صلح شرایط فراهم آورند. روز پنجشنبه چند نشریه با تکیه به منبع در میان مقامات ناتو در بروسل که نخست نامش برده شود نوشتند این گفتگوها هنوز در مرحله خیلی اولیه قرار داشته، از آنها نمی‌شود با عنوان مذاکره های کامل یاد کرد. در گذشته هم ناتو و هم ایالات متحده آمریکا پشتیبانی خود را از تلاش های دستیابی به صلح با طالبان که از جانب حکومت رئیس جمهوری حامد کرزی انجام شده است اظهار کردند. مقام ناتو گفته است که ما برای برقراری تماس میانی حکومت کرزی و طالبان در سطح های مختلف میانجیگی کرده ایم، اما این مقام ناتو از دادن تفصیلات بیشتر خودداری کرد. این منبع گفته است که تا حال یک چنین مذاکره بدون آگاهی نیروهای ائتلافی یا ایساف میان نماینده های حکومت و طالبان در شرایط مخفی در یک محل امن کابل اما خطرناک برای شورشیان برگزار شده است و افزود که به خاطر جلوگیری از بازداشت یا کشته شدن مذاکره کننده های طالبان، نیروهای ایساف باید در جریان این گفتگوها باشند. در همین حال رویترز میگوید که طالبان رسما وجود مذاکره ها و گفتگوها را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان همه این خبرها را تبلیغات دولتی نامیده است. ولی از نگاه مقامات افغانستان که خیلی سخت بودن مذاکره ها با طالبان را اعتراف میکنند، باز هم گفتگوها یکی از سازنده ترین راه حل های ختم خشونت ها در افغانستان میماند، به ویژه در پیشروی آغاز بیرونکشی نیروهای ایالات متحده آمریکا از این کشور. باراک اوباما پرزیدنت آمریکا گفته است که از ماه ایول سال 2011 صد هزار نیروی این کشور به بیرون شدن از افغانستان شروع خواهند کرد. تحلیلگران سیاسی در افغانستان میگویند بعد از 9 سال جنگ ها نه تنها حکومت ارتش و نیروهای خارجی بلکه خودی طالبان هم خسته شدند. اسماعیل قاسمیار در این باره در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت
طالبان خوب افغان های ما هستند، از می وطن بچه های می وطن هستند، بنا به هر دلیلی که بوده، مثلا فقر، مثلا اختلاف فکری، حتی اختلاف عقیدتی با توجه به برداشت خاصی که اونها شریعت مقدس اسلام دارن، اینا آزرده شدن. من فکر نمی کنم که اینا راضی هم باشن که همیشه همیشه امیتو در جنگ زندگی کنن، برادرای خود بکشن.
در این زمان آقای قاسمیار گفت که مطمئن است نیروهای خارجی باید تنها در صورت ایجاد صلح پایدار و باثبات در افغانستان خاک این کشور را ترک کنند و میگوید نیروهای خارجی هم میخواهند با بازگشت آبرومندانه مطمئن باشند که مردم افغانستان دیگر میتوانند زندگی عادی و بدون خشونت را براه مانند. برخی دیگر تحلیلگران که نقش فعال هر دو جانب، هم حکومت و هم نیروهای ناراضی از دولت افغانستان را در تامین صلح این کشور ضرور میدانند، میگویند پیش از همه صلح باید به حیث یک مسئله ملی ارزیابی شود. کارشناس امور سیاسی اسماعیل اکبر میگوید تلاش های گذشته برای برپا کردن مذاکرات صلح با طالبان از آن خاطر شکست خوردند که در میان افراد حکومتی اراده صادق برای صلح موجود نبود. علاوه به این گفتو باید در نظر گرفت که به طالبان صلح تحمیل نخواهد شد و خواست های آنها هم باید شنیده شود.
خواهشی که از طالبان داریم است که اونا بفهمند که راه حل سیاسی برای حتی تقاضاهای از او بهتر است و جنگ در شرایط فعلی دنیا و در شرایط خاص افغانستان بسیار یک پدیده مضر است.
هفته گذشته فرمانده ارشد نیروهای آمریکا جنرال دیوید پیتریوس در صحبت با خبرنگاران در افغانستان گفت که چند پیش رهبران بلند مقام طالبان با حکومت این کشور در تماس شده گفتگوها را شروع کردند و گفت در شرایط خستگی و ناامیدی افزاینده از ادامه خشونت ها در میان هم آمریکایی ها و هم افغان ها بعضی علامت ها از دیگر شدنی و از تدریجا به چشم می خورد.
تلاش ها برای آغاز مذاکرات با طالبان در افغانستان و به خاطر خاتمه دادن به جنگ طولانی که افغانستان را ویران و ولنگار و مردمش را خسته کرده است. بعد از یک آگهی دیگر برنامه را با گزارش دایر به سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به لبنان ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در سفر خود به لبنان از منطقه هم مرز این کشور با اسرائیل دیدن کرد. وی به شهرک های مارون الراس و بین جبل سفر کرد که در چند صد متری مرز اسرائیل قرار دارند و از سال 2006 صحنه جنگ 34 روزه اسرائیل و جنبش حزب الله لبنان بودند. سفر رئیس جمهور ایران به این منطقه اسرائیل را به حالت آماده باش در آورد و صدها اسرائیلی در خط مرز جمع آمدند تا به این سفر اعتراض کنند. روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد در بیروت ضمن سخنرانی در حضور ازدحامی که به مناسبت سفر او به اینجا گرد آمده بود با حمله لفظی به اسرائیل گفت که این کشور نابود خواهد شد.
توجه کنید صهیونیست های بی فرهنگ که خود را در بنبست می‌بینند ممکن است برای ایجاد فرصت و نجات خود دست به شرارت های جدید بزنند. من اعلام می‌کنم که هر شرارت جدید صرفاً عمر ننگین این رژیم جعلی را کوتاه‌تر خواهد کرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بود و میزبان اساسی او در جنوب لبنان حسن نصرالله رهبر حزب الله از سفر محمود احمدی نژاد استقبال کرد و ایران را کفیل ارزش های اسلامی در منطقه نامید. سفر احمدی نژاد به لبنان و مخصوصا به مرز آن با اسرائیل با شعارهای نابودی اسرائیل و حتی افکندن سنگ رمزی به سوی دولت یهودی سر و صداهای زیادی به بار آورد. همکارم سلیم ایوبزاد با مراد ویسی شارح بخش فارسی رادیو آزادی دایر به این سفر صحبت داشت و آقای مراد ویسی گفت بازدید احمدی نژاد از چهار سطح مهم است و چنین شرح داد.
اولین سطح داخلی ایران هست، چون دولت محمود احمدی نژاد بعد از انتخابات با ناآرامی های ایران و اعتراضات مردمی روبرو بوده، تلاش داره آقای محمود احمدی نژاد بگه که من یک رئیس جمهور محبوب هستم و از محبوبیتش در بین توده های عرب برای تقویت موقعیت خودش در درون ایران استفاده کنه. آیت الله خامنه ای هم از این خوشحاله که چنین اتفاقی بیفته که بگه دولت محبوبه و من محبوبم، در حالی که اصلاح طلب ها و آقای خاتمی که در قبل بوده و به لبنان رفته بود و خیلی مورد حمایت قرار گرفته بود، میخوان بگن که فقط در مدعای خاتمی نیست، آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای هم محبوب هستند در جهان. این دلیل داخلیش. دلیل دوم در سطح منطقه موضع کشورهای عربستان، مصر و سوریه هست. ایران میخواد بگه که من در مسئله عرب و اسرائیل یک قدرت تعیین کننده هستم، در حالی که مذاکرات صلح با مشارکت آقای اوباما در حال انجام هست. ایران میخواد بگه ما هم یک قدرت بزرگ هستیم و این قدرت ما رو در لبنان ببینید، در حالی که عربستان و مصر به شدت از این موضوع ناراضی هستند و همچنان که از عراق در نفوذ ایران در عراق ناراضی هستند، در لبنان هم ناراضی هستند. سوریه هم همکار ایران هست، هم رقیب ایران. سوریه هم دوست داره که با ایران باشه و هم دوست نداره خیلی ایران در لبنان قدرتش بیشتر بشه. دلیل سوم و نکته سوم که هست بین المللی، مسئله بین المللی هست. ایران که با فشار امریکا، شورای امنیت و اتحادیه اروپا در مسئله هسته‌ای روبرو هست، میخواد از قدرت خودش در لبنان و خاورمیانه به عنوان یک پوان و یک اهرم و اهرم فشار علیه امریکا استفاده بکنه و بگه من در خاورمیانه قدرتی هستم، پس شما نمیتونید در مسئله هسته‌ای هر جور که بخواید در شورای امنیت به من فشار بیارید. و نکته چهارم و آخر، اهمیت این سفر در معادلات داخلی لبنان هست. ایران و سوریه حامی حزب الله و جنبش عمل هستند، در حالی که عربستان سعودی، مصر و اردن حامی جریان المستقبل و حریری هستند. ایران فکر میکنه این سفر قدرت حزب الله رو بیشتر میکنه، در حالی که من چون این اعتقادی ندارم و میتونیم این رو در پیامدها بررسی کنیم.
بله، در واقع پیامدها در هر یکی از این صحنه‌ها که نام برده چی بوده میتواند؟
ببینید، در درون لبنان اگر شروع بکنیم، این سفر در کوتاه مدت به نفع حزب الله است، ولی مثل یک فواره آبه، به همون سرعت که بالا میره به همون سرعت میاد پایین، چون افکار عمومی درست موج سنگین ایجاد میکنه، ولی افکار عمومی خصلتش زودگذره، ماندگار نیست. و با توجه به حمایت که عربستان و مصر از جریان المستقبل میکنن و اکثریتی که جریان المستقبل در پارلمان، دولت و در ارتش داره، این دستاورد مهمی برای حزب الله نخواهد بود و خیلی زود گذر خواهد بود. معادلات خیلی تغییر نخواهد کرد در لبنان. در سطح بین المللی ایالات متحده قطعا از این که ایران در سطح منطقه داره قدرت نمایی میکنه نگران هست، هم در لبنان و هم در سوریه، هم در لبنان، هم در عراق، هم در افغانستان. ولی این هم خیلی تعیین کننده نخواهد بود. ایالات متحده چون حمایت قدرت‌های بزرگ اتحادیه اروپا، حمایت سازمان‌های بین‌المللی مثل شورای امنیت و سازمان ملل، حمایت اتحادیه‌های منطقه‌ای مثل اتحادیه عرب و حمایت بازیگران منطقه‌ای مثل عربستان و مصر رو با خودش داره، احساسش این هست که قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای حالا علیه ایرانن و ایران میتونه افکار عمومی مردم رو با خودش همراه بکنه، ولی دولت‌ها رو نه. ولی نقطه‌ای که آسیب‌پذیری آمریکا هست اینی که توده‌های عرب در مسئله اعراب و فلسطین از آمریکا ناراضی هستند و احمدی نژاد دقیقاً روی احساسات این توده‌ها داره کار می‌کنه علیه آمریکا و اینجا نقطه ضعف آمریکایی‌ها و نقطه قوت احمدی نژاد است. در مورد روابط منطقه‌ای هم این سفر تأثیرات زیادی نخواهد داشت، چون عربستان و مصر به عنوان قدرت‌های اصلی جهان عرب سیاستشون هیچ تغییری در مورد ایران نکرده. در درون ایران هم هیچ نشانه‌ای وجود نداره که مخالفت‌ها با دولت آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای کاهش پیدا کرده باشه.
اما میتوان گفت پیام‌های جناب احمدی‌نژاد در بین مسلمانان از جمله در آسیای مرکزی و تاجیکستان و بیرون از ایران موجب یک نوع محبوبیت او می‌شوند؟
در جایی که علیه اسرائیل و امریکا هست، چون توده های مسلمان دوست دارن مسئله فلسطین و قدس رو، بله اونجا توده های مسلمان از آقای احمدی‌نژاد حمایت میکنن. ولی در مورد الگوی حکومتداری ایران و الگوی رابطه با دنیا، من بعید میدونم در تاجیکستان و بقیه کشورها کسی این مدل از رابطه با دنیا رو تشویق بکنه. مدل آقای احمدی‌نژاد چنگ انداختن به صورت نظام بین الملل. هیچ کشوری در دنیا از این طریق به یک کشور توسعه یافته و مورد احترام جامعه بین‌المللی تبدیل نشده. مسلمان‌های در دنیا مورد احترام هستند که بر اساس عرف خودشون دین خودشون رو حفظ می‌کنن، روابط با مدارا و با تساهل با بقیه مردم دارن و نوع دوست هستن و اون چیزی که ما از دنیا از اسلام میشناسیم که اسلامی هست که مردم میتونن در سایه اون به توسعه پیدا بکنن، مدل اندونزی، مدل مالزی و مدل کشورهایی مثل ترکیه هست که یک اسلامی هست که مردم در زندگی شخصیشون مسلمان هستن، در بحث حکومتداری دین از سیاست جداست و در روابط با بقیه جهان روابط دوستانه است، نه چنگ انداختن به صورت نظام بین‌الملل.
مرادی ویسی شورای بخش فارسی رادیو آزادی دایر به سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به لبنان صحبت میکرد.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و در این برنامه من سفرگل عالمی با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم. در این فرصتی برنامه با هم یک ترانه میشنویم و سپس برمیگردیم و صحبت رو دایر به تحولات دیگری روز ادامه میدهیم.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را در روز جمعه 15 اکتبر میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر با اتفاق همکارم سفرگل عالمی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
انتقاد سازمان های حامی حقوق از رفتاری دولتی تاجیکستان با رسانه های مستقل.
غارت خانه یک مهاجر کمبیزاتی تاجیکی به گفته او خارتگرانش لباس های نظامی داشتند.
داستانی غم‌انگیز یک سرباز ناکام تاجیک و محبوبه ترکمنی او
و قدر و قیمت هنرمند و تئاتر در تاجیکستان.
گروه اثردبیران و نمایندگان سازمان‌های روزنامه‌نگاری با چاپ نامه از سید مراد فتایف مشاوری دولتی رئیس جمهور تقاضای یک ملاقات روبرو کردند. مؤلفان نامه بر این باورند که وقت‌های اخیر فشار بالای رسانه‌های مستقل و برخی از سامانه‌های اینترنتی در تاجیکستان بیشتر شده است. آنها روزنامه‌های پیکان و فرج را مثال می‌آورند که دو هفته باز چاپخانه‌ها از نشر این دو روزنامه خودداری می‌کنند. دیگر نمونه فشار به گفته آنها ناممکن شدن دسترسی به تارنامه‌های اوستا تیجی، تاج نیوز تی جی، سنتر آسیا رو و فرغانه رو در تاجیکستان است. همکارم عبدالقیوم قیمزاد در صحبت از مختار باقی‌زاده، رئیس بنیاد گرامی داشت روزنامه‌نگاران تاجیکستان و یکی از مؤلفان نامه پرسید که در این نامه خبرنگاران چی درخواست کردند.
نامه‌ای که عنوانی مشاور دولتی خالد بر روابط اجتماعی و جامعه فتوی روانه کرده شده است، در آن میگرد چهار مسئله اساسی را آورد. یکی این با مشکلات روبرو شدن سامانه های اینترنتی، دیگری مشکلات چاپی روزنامه های مستقل، سوم این یک نوع سر و صدا ها پیدا شدن در بین روزنامه نگاران آید به این مسئله، و چهارم نگرانی راهبران رسانه های خبری از این گونه حوادث. در نامه که ما عنوانی سامان فتوی نوشتیم، ما در آنجا مؤسسان و سردبیران نشریه ها، رئیسان اتحادیه روزنامه‌نگاری امضا گذاشتند. بیشتر خواهش آن داشتند که سید مراد فتایف اگر امکانیت داشته باشد، راهبران وسایل اخبار عامه تاجیکستان را و راهبران سازمان های اتحادیه روزنامه‌نگاران را با یک ملاقات پذیرایی کنند، تا که آنها توانسته باشند در گرد یک میز آیدی مشکلاتی که امروز سر رسانه های خبری بارگشته است گفته شنیده انجام داده باشند.
اون چهار مسئله ای را که محتوای نامه شما را تشکیل داده است شرح دهید.
ما نمیتوانم که سایت های فرغانه رو، سنترال از رو، اوستا تجه، تاج نیوز رو باز کنیم و این خود از خود معلوم است که همگامی که به این گونه سایت ها دسترسی پیدا نمیکنیم، این یک نگاه هست یا یک به طریق سنزوری است که این سایت ها کشاده نمیشن. و همچنین با واقعه های آخری که در وادی رشت به عمل آمدن، ما دیدیم که روزنامه ها یا که هفته‌نامه هایی که از روند این حوادث و مردم اطلاعات دقیق و اطلاعات الترناتیو پیشنهاد نمودن، دیدیم که چگونه به مشکلات چاپ رو برآمدن و این هم یک گونه سنزور یا که یک گونه فشار آوری به روزنامه های مستقل تاجیکستان ارزیابی میگردد. درسته که این چیز از جانب مقامات قدرتی و از جانب مقامات تفتیشاتی روی راست افشا نگردیده است، ولی رفت کار و رفت نتیجه گیری به آن آورده میرساند که مثلا این گونه روزنامه هاست منبر نمیتواند روی چاپ بیاید. و همچنین از همان اظهارات وزیر دفاع شیرعلی خیرالله پیدا است که او حتی روزنامه نگاران را دست داشتن به تروریسم و پشتیبانی از آنها متهم کرده میشود، که این خود یک پدیده خیلی نامطلوب است در بدنام کردن عالم روزنامه نگاری.
صحبت بود با مختار باقی‌زاده، رئیس بنیاد گرامی داشتی روزنامه‌نگاران تاجیک، در رابطه با نامه‌ای که عنوانی مشاوری دولتی رئیس جمهور سید مراد فتایف ارسال کردند.
بله، و از این سازمان‌های بین‌المللی حامی خبرنگاران نیز از چنین شیوه رفتار با مطبوعات مستقل در تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواستند بگذارد تا خبرنگاران تاجیک آزادانه فعالیت کنند. در این باره گزارش داریم از همکارم خیرمان بخازاده.
سازمان‌های بین‌المللی مدافع آزادی بیان می‌گویند که از فشار افزاینده بالای مطبوعات مستقل تاجیکستان نگران شده، از حکومت این کشور تقاضا می‌کنند که به زودترین فرصت دریایه شدن حقوق رسانه‌ها برای دسترسی به اطلاعات و ادامه فعالیت‌های کسبی آنها مساعدت کنند. مظفر سلیمانوف، مسئول امور آسیای مرکزی در کمیته دفاع از ژورنالیستان مقرش در نیویورک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سازمان ما از رویدادهایی که امروزها در تاجیکستان در پس منظر نظام مسلحانه شرقی آن کشور میگذرد، یعنی از آن موج انتقادها و فشارها بالای مطبوعات آزاد، عمیقا به خشم آمده است. ما بسیار امیدوار هستیم که مراجعت ژورنالیستان و دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان واکنش معینی به بار آورده، پیش این رد و بدل ها و حمله ها بالای رسانه ها را خواهد گرفت. حکومت باید درک کند که رسانه های مستقل در طرف آنها ایستاده اند. ژورنالیست حق دارد که سوال دهد و حکومت را برای عمل کردش تا تنقید کند.
و افزود مهمترین وظیفه ژورنالیستان آگاه کردن جامعه از رویدادهای اخیر است و اگر تاجیکستان میخواهد در آینده هم یک کشور کامل حقوق باقی ماند، نباید معلومات را از خبرنگاران پنهان دارد. تنش روابط میان مطبوعات مستقل و مقامات تاجیکستان بعد تنقید عملکرد نیروهای دولتی در نسبت ناآرامی‌های منطقه رشد شدت گرفت. وزارت دفاع تاجیکستان نشریه‌های مستقل را در پشتیبانی از تروریستان متهم کرد و کمیته اندازه جمهوری به تفتیش درآمد و عدد چاپ نشریه‌های مستقل پرداخت. برخی نشریه‌های شدیدلهن مثل فرش و پیکان از چاپ بازماندند. با علاوه نزدیکی دو هفته می‌شود دسترسی به بعضی سامانه‌های خبررسانی مستقل مثل اوستا تیجی، tjkanews.com، سنترازیارو و فرگانارو مسدود شده، مطالب این خبرگزاری‌ها در داخل تاجیکستان دسترس نیست. روز پنجشنبه رهبران برخی از نشریه‌های مستقل پایتخت و سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان با ارسال یک نامه مشترک از سید مراد فتویف، مشاور دولتی رئیس جمهور، خواستار ملاقات چشم به چشم و بررسی مسائل رسانه‌های کشور شدند. مختار باقی‌زاده رئیس سازمان دفاع از حقوق خبرنگاران و یکی از مؤلفان این نامه میگوید آنها مسئله‌های اصلی رسانه‌های مستقل را در این آخرها در نامه مطرح کردند. سازمان بین‌المللی خبرنگاران بدون مرز مقرش در پاریس میگوید از رویدادهای اخیر تاجیکستان از نزدیک مشاهده میکند. الزاوی تال رئیس شعبه اروپایی این سازمان گفت:
به
فکر ما وضعیت از آن جهت پرشدت و دخ شده است که حکومت می خواهد جامعه را از یک جنگ داخلی محافظت کند. ما این را می فهمیم، ولی طرز رفتار آنها اصلا درست نیست، چون که حمایه جمعیت و آزادی از روی فشار بالای نماینده های جامعه شهروندی غیر امکان است. خانم ویتال افزود که حالا فرصت مذاکره رسیده است و مقامات باید به پیشوازی رسانه ها برای ملاقات و گفتگو روند. سازمان های بین المللی مدافع آزادی بیان میگویند که درباره شدت یابی وضع در اطراف مطبوعات مستقل از رهبریت انجمن رسانه های مستقل، آژانسی اوستا و دیگر رسانه ها آگاه شدند. الزاویتال گفت: از بس که اوستا یک آژانسی بزرگ خبررسان است و کوشش مسدود کردن دسترسی به دریافت اطلاع در تاجیکستان در تمدن امروزه چون یک وسیله عصر میانگی برخورد ارزیابی می شود. از این رو ما از تاجیکستان دعوت میکنیم که بلافاصله راه دیگر را انتخاب کند. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید از حمله ها بالای نشریه های نگاه، فرج، ملت و همچنین مزدورشوی خبرگزاری ها نگران است، چون که عیناً همین گونه حالت را قبل از آغاز ناآرامی های تابستانه در قرقیزستان شاهد شدن ممکن بود. مظفر سلیمانوف گفت که تاجیکستان به خاطر حفظ آبروی خود به عنوان یک کشور دموکراتیک باید فعالیت آزاد مطبوعات را تامین کند.
نظری سازمان های بین المللی حامی مطبوعات به وضع آزادی بیان در تاجیکستان خرامان بقازاده گزارش می داد و مجله بامدادی را بعد یک آگاهی دایر به امواج نوی پخش برنامه های رادیو آزادی با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجه کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
یادآور میشیم که شما مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. دیروز یک مهاجری تاجیک از روسیه به دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه تلفنی تماس گرفت و با درد و الم شکایت کرد که همسر تنهای او با چهار فرزندش را در ناحیه ایسور چند نفر که لباس نظامی به برداشتند غارت کردند. همکارم میرزانبی خالقزاد برای دریافت اطلاع دایر به این حادثه به مقامات انتظامی تاجیکستان تماس گرفت تا روشن کند که به سر این خانواده چی آمده است و گناهکاران کی ها هستند.
تقریبا ساعت 3:30 شب 13 اکتبر گروه افراد ناشناس کاموفلاژ پوش به منزل یک ساکن سوخاز 50 سالگی ناحیه حصار بدون پرسش با زور وارد شده، با بهانه ابلا و یا عسکرگیری کافت کاپ کرده، در نهایت 400 دلار از بساط صاحب خانه را بردند. صاحب این منزل اکبرعلی محمدلیف که در مسکو با مردی کاری مشغول است، پس از تلفن زدن همسایگان از حصار با خبر شده به استودیو رادیو آزادی در دوشنبه تماس گرفت و این واقع واقعه را نقل کرد. اکبر علی محمد علیف با احتراس افزود که وقت فرزندانش را به جماعت دیهه برای با خبر کردن از این حادثه می فرستد، در آنجا به وی می گویند که بهترش شکایت نکند. حالا محمد علی یک منزل ویرانه دارد و در آن زن و چهار فرزندش زندگی می کنند. برای تعمیر خانه اکبر علی به روسیه برای دریافت پول رفته است. ما با خانواده اکبر علی در تماس شدیم. زن وی می گوید که این گروه افباش با سه ماشین آمدند و پرسیدند که شوهرت کجاست و به مدت یک ساعت ته و بالای خانه را کافته دری همسایه را شکسته بیرون شدند.
اینا این ساعت سه نیم شب اومدن خونه ابلا و کسادر اومدن شوم نشتا در روسیه. هم چهار بودا که تنها دن در خونه در خونه خون اومدن وای کدن شوم پول رای کرگی بود از 400 بابا پول داشتو در همون روی کچمان خیمون زی خیم شب بابا کلی خیلی بلیزنه کدن اومدن ترسیده و همین در همین در اومدن خونه لقت کرده که میلی باشه برای کی داشتن گفت که ما ابلا به خونه رو کفتن و اگر همه جا چیز پید کرده شهر پول میکن پول نگ.
از بس که صاحب خانه از بیم جان فرزندانش صدا بلند نکرده است، همسایگان نیز از این حادثه بیخبر ماندند. ما به خاطر اینکه آنها برای ابلاغ آمدند به کمیسریت حربی ناحیه حصار سپس به شعبه امور داخلی همین ناحیه تماس گرفتیم، اصلا پاسخی به زنگ های ما داده نشد. وقتی که به شعبه نوبتدار وزارت امور داخلی تماس گرفتیم، نوبتدار گفت که این حادثه نه در وزارت و نه در شعبه امور داخلی ناحیه حصار ثبت نشده است، زیرا هیچ کس به آنها مراجعه هم نکرده است. مسئول دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی محمد الله اسدالله میگوید که حالا در مسئله لباس نظامی وزارت های قدرتی مناسبت خیلی جدی دارند.
فرش مخصوص وزیر کارهای داخلی است که در حدود شهر دوشنبه در دیگر منطقه ها کارمندان از پوشیدن سر و لباس منامون کامفلاژی خودداری نمایند.
محمد الله اسدالله میگوید که شاید این گروه افباش از پیش لباس نظامی کاموفلاژ داشته از آن استفاده کردند و از بس که حالا عسکرگیری ادامه دارد آنها از این فرصت نیز به فایده خود کار کردند. اما این افراد کاموفلاژ پوش که با بهانه ابلاغ و به منزل اکبر علی محمد علی وارد شدند، نفری از این خانواده که به سن خدمت حربی رسیده باشد نیست. در این خانواده چهار کودک خردسال با شمول دو دختر سن مکتبی در کنار مادری تنها به سر میبرند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
غارت یک خانواده از طرف افراد نظامی پوش نامعلوم در ناحیه حصار.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
زیباترین منظره کوهستان و شهر در خوریجه شما را به حیرت آورد.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
بله، شما هم هنری این هفته خود را نشان بدید. اگر گزارش جالبی دارید با ما بفرستید و یا عکس جالبی گرفتید با ما بفرستید تا دیگران هم ببینند. حادثه های کمراب، یعنی قتل 25 سربازی تاجیک ارزو و هوس های دو دل داده، یک جوانی تاجیک و یک دختری ترکمن را برباد داد. روز چهارشنبه از شهر اشقاباد یک دختری ترکمن به قرغان‌تپه به زیارت قبر جوان یکی از قربانیان این حمله آمد. این دو جوان در دوره آموزشی نظامی در مسکو آشنا شده و با هم پیمان کرده بودند که خانواده برپا میکنند. ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیوی آزادی از قرغان‌تپه گزارش میدهد.
شبیخون در دره کمراب که باعث مرگ 26 افسر و سرباز وزارت مدافع گردید، همچنین بخت دو دل داده، جوان تاجیک و دختر ترکمن را از هم گسست است. از شهر تولای ولایت مسکو یک جوان دختر ترکمن به شهر سربند ولایت ختلان به زیارت قبر جوان آمد که در عملیات کمراب در ماشینی که به آتش کشیده شده بود کشته شد. در میان ده ها جوان کشته شده ای تاجیک همچنین دولت جان گیویف لیتنانت 23 ساله از شهر سربند نیز بود که قصد بنیاد آیله با جوان دختری ترکمن تبار داشت و میخواست امسال در زادگاهش بزم عروسی برپا کند. دولت جان با جنت خدای نظروی 21 ساله دانشجوی دانشگاه در شهر تولای روسیه که زاده اشقاباد ترکمنستان است در مسکو به هنگام تحصیلش در دانشکده حربی این شهر آشنا شده، بعد از تلاش های بردوام برای به دستوری دل دختری ترکمن به هم دیگر عهد دوستی بسته و وعده عقد نکاح کرده بودند. جنت میگوید دوست پسرش دولت جان را برای انسانی کامل و مؤدب بودنش دوست داشته است.
با من بیشتر خصلت دولت جان پسند بود که همیشه از خود همچون جوانی چولاک، حضر، به قولش استوار، مدنی نسبت به بانوان با احترام درک می داد. دولت را به عدالتی نوجوان مردی بسیار ناراحت می کرد. وی حق تلاش بود. کوشش می کرد به اطرافیان همیشه کمک رساند.
Так мне больше нравилось неуважение к женскому полу, вот такое нетерпимость и несправедливость.
پس از ختم دانشکده حربی مسکو در ماه ایونی سال جاری دولتجان گیویف با دریافت رتبه لیتنانتی به تاجیکستان برگشت، اما قبل از بازگشت همراه با دختری ترکمن جنت پیمان خانه‌داری بستند. جنت میگوید با این وجود که در کورس سوم دانشگاه تحصیل میکند و حالا مکتب عالی را ختم نکرده است، آماده بود با تاجیک پسر ازدواج کند.
Последний раз я видела 16 июня этого года. Он уезжал с Тулы домой сюда в Таджикистан диплом получил.
باری آخر او را 16 ایونی همین سال دیده بودم. آن روز دولت دیپلمش را گرفت و از تولا به زادگاهش تاجیکستان برگشت. ما عهد بسته بودیم که باید من نزدیکی های زمستان به تاجیکستان آمده بزمی عروسی همون را میورستیم. والدین و همه اقربای من در اشقابود ترکمنستان من و دولت را به هم جفت مناسب میدانستند و به پیوند ما زید نبودند.
Мои родители тоже знали, все уже согласны были. Вся моя родня была согласна на наш союз.
جنت دلشکسته میافزاید بعدی بازگشت دوست پسرش به تاجیکستان با وی ارتباطی همیشگی تلفنی داشت، اما در ماه سپتامبر رابطه اش با دولت جان یک بار قطع شد. استرابی که در دل جنت پیدا شده بود پس از شنیدن خبر مرگ مفاجئ دولت به دردی طاقت فرسای مبدل گشت.
منیا сразу прошла перед глазами вся моя жизнь, плакала.
با شنیدن خبر مرگ دولت پیش چشمانم سیاهی زد. در یک لحظه تمام زندگی گذشته ام مثل نوار فیلم پیش چشم آمد. احساس کردم که قلبم از تپش بازموند. بسیار عشق می ریختم. تمام خوابگاه همون با پخست. برایم یاری تعجیلی طبی رو دعوت کردند. تمام شب خوابم نمی برد. همه برایم عرض تسلیت می کرد چون در برای داستان عشق ما می دانستند. دلم طاقت نکرد و برای زیارت قبر او آمدم به تاجیکستان.
در همین حال حلیمه بانو گیایوه و مادر دولت جان مرحوم میگوید استقبال جنت، جوان دختری که به زیارت قبر پسرش آمده است، برایش آسان نبود، زیرا وی میخواست که جنت را همچون عروس خاندان ببیند و قبول کند. خانم گیایوه افزود پسرش هر بار از عروس ترکمن تبارش در مسکو با او حکایت میکرد و آرزو داشت والدانش را از خانه اجاره ای که حالا سکونت دارند به منزل نوی شخصی کوچانیده عروسش را هم به تاجیکستان بیارد.
Я молчала, в очереди. Я думаю, не только... Я думаю, только что я там омекну. Можем кормить, хунать бегать.
Если там кормить, нам не надо, чем это кода дрома будет.
جنت نیز میگوید دولت جان گیف با او همیشه از روز و آرزوهایش میگفته است.
من очень хотел купить квартиру своим родителям, иметь свой дом, машину, и чтобы у нас была хорошая семья.
وی بسیار آرزو داشت که برای والدانش منزل زیست بخرد، صاحب خانه و در خود باشد. دولت میخواست که ما آیله خوشبخت و استوار تشکیل دهیم. وی نمیخواست که از پدر و مادرش دور رود. ما به چنین قرار رسیده بودیم که در تاجیکستان زندگی کنیم.
جنت میافزاید به تاجیکستان در پی آشنایی با دولت جان علاقمندی پیدا کرده است. تا اون زمان وی درباره تاجیکستان تنها همین قدر میدانست که این کشور است در آسیای مرکزی. اما بدتر به تاجیکستان دل بست، حتی با آموزش فرهنگ و زبان و عنعنه‌های مردمی این کشور پرداخت. اما حالا که باری اول به تاجیکستان آمد، این کشور را به جوانی آرزوهایش بدون دولت جان گیف دریافت. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
دوستانی غم‌انگیزی یک جوانی ناکامی تاجیک و دلداده ترکمنی او.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
تئاتر جوانانی به نام محمود جان واحدوف تازه از سفری هنری برگشت. هنرمندان این تئاتر در یک جشنواره بین المللی تئاترها که در شهر لوو اوکراین دایر گشته بود با نمایشنامه چشمانی برادر قیامتی نور تبر شرکت نموده با تأثیرات و برداشتی خوب و خاطرمانی برگشتند. محپیکر یورو یکی از هنرمندان این تئاتر که در این نمایشنامه یکی از نقش‌های مرکزی را اجرا می‌کند، در صحبت با رادیوی آزادی گفت اگرچه آنها در صحنه تئاتر اوکراین به ترجمه و با زبان مادری خود هنرنمایی کردند، اما تماشاگران اوکراینی مشکل در درک معنی و هدف کارگردان و بازیگران نداشتند و هنرمندان و هنرنمایی آنها را بسا خوش پذیرفتند. مصاحب ما میگوید معرفت بلند تئاتری و دلبستگی مردم اوکراین به تئاتر و احترام هنر و هنرمند او را متاثر کرده است.
توجیک اونجا تماما نیست، در همون شهری که ما بودیم در اونجا توجیک نبود، ولی نمویش پسند تماشا بینومد و ما پرسون شدیم که اصلا ما فهمون بود برای ویو با انها محقول شد کستیموی اولی جانو بود، اونی که در این اثر در این نمویش بهتر کستیموی شاهانه مثل اون اصرهای 8-9-10 بعد بازی اکتورای هم پسندشون اومد. ما زبون هم نفهمیم زبون شما رو، لیکن معنایش رو ما فهمیدیم. اون دردی که تو داشت خصوصا من دردی تو رو مفهمیدم.
شما چی نقشه داشتید؟
من نقش زن دهاتی رو بازی میکردم. من یک زن بودم در این گروه در بین 11 مرد و رژیسوری تئاتر اوکراین، تئاتر ناسیونال تئاتر، تئاتر ملیشون، بله، لوکریتسکی حتی با من پیشنهاد کرد که نقش شهرزاده رو بازی کنی. من گفتم خوب مالش، گفتم پاستانوفکا کنید، مرا تکلیف کنید، چرا نه.
یعنی در تئاتر اوکراین دعوت کردن؟
بله دعوت کردن و گفتن که با یک شرطی زبان اوکراینی رو یاد گیری. من گفتم خوب با کلیس، گفتم حتما یاد میگیرم. زبان روسی از زبان اوکراینی خیلی فرقیت داشته است، خیلی عجیب بود. روستاش شهر به من خیلی محقول بود، برای که در اون شهر ما فقط در خیابان های اون روف میگشتیم و بگو مثل از نمایش های دیگر مملکت ها میبرامدیم، میدیدم این یک شهر که جوان ها سیر و گشت میکنن، همه جا روشنی، همه جا آبادی، خیلی برایم پسند آمد. شاید از لحاظ اقتصادی اونها خوبتر زندگی میکنن، هنرمندایشون، ولی بازیشون هم خوب بود. در ما یک کمبودی است که هنرمندا از لحاظ اقتصادی تنقیسی میکشن و معاششون خیلی کم است.
قدردانی نمیشود.
بله قدردانی نمیشود و جوانایی که حاضر میویند یک ماه دو ماه کار میکنند پس اون میروند. از اینم تئاتری ما تنقیسی میکشد برای که اویلیکشون کم است، معاش مزدی پولیشون کم است. نمایش در سطح بین المللی که پیشنهاد میشود، برای هوای من فکر میکنم که نمایش هایی که ما داریم، خود تئاتر جوانان که دارد، نمایش های خیلی خوب و خیلی با قوت و خیلی تاثیر میرساند به تماشابین خود تاجیک ما.
قدر
هنرمندان رو صد افسوس که نمیفهمند. بسیاری میگویند که شما مسخره باز هستید و این هم به من خیلی سخت میرسد، ولی دیگر مملکت ها وقتی که میری میبینی که تماشابینی اونجا چی طور است، باور کنید
هر چه گذاری هست هنرمند،
باور کنید من وقتی که میبینم من علامه میکنم که برای چی در تاجیکستان خودت تو رو اینقدر پسند نمیکنه هنری تو رو، من با تئاتر نمیآیند. ما مجبور میشویم که من ادمنستراتوری ما مجبور میشوند روان مکتب با مکتب دانشکده مجبور التماس و زور و تعالی کنن که بیاید این نمایش رو ببینید.
یعنی تالارهای خالی هم اشتیاق و شوق هنرمند از بین میبرد.
بله خیلی خیلی انهمینش برای من خیلی علم‌آور است.
محپیکر یورو هنرمندی تئاتری جوانانی به نام محمود جان واحد صحبت میکرد و همین صحبت بخشی اولی مجله بامدادی ما را خاتمه داد. یادآور میشوم در این برنامه من سفر گل عالمی با همکارم طاهری سفر در خدمت شما بودیم
و از اون که شما هم با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. حالا یک ترانه میشنویم، سپس خبرهای تازه تقدیم میشود، بعد از آن برنامه فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و آینده ساز. با رادیو آزادی بمانید.
دل بیاور خانه را ساز. نباشد خشت پخته نیست در خشت تلایی یا نباشد خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسخ گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسخ از کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید
رادیوی